کتاب شب. با نام و یاد خدا، درود بر شما یاران کتاب شب. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند چال مورچه نوشته دوریس لسینگ با ترجمه ضیاءالدین ترابی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برای شما گفتیم تامی با پدر و مادرش کنار معدن طلای بزرگی زندگی می‌کردند. پدرش مباشر صاحب معدن آقای مکینتاش بود و آنها در خانه بزرگ با هم زندگی می‌کردند. آقای مکینتاش به تامی علاقه زیادی داشت ولی تامی از او کناره می گرفت. این چهار نفر تنها سفید پوستان آن ناحیه بودند. همبازی تامی پسرکی دورگه به نام درک بود که با مادر سیاهش در کلبه معدنی زندگی می کرد. تامی در شهر به مدرسه می رفت اما در ایام تعطیلات با درک در کپری که بالای تپه ساخته بودند به سر می برد و به درک نوشتن و خواندن یاد می داد. وقتی آن دو به آستانه 14 سالگی رسیدند، درک هم مانند تامی همه چیز را می دانست و حتی درس حسابش از تامی بهتر بود. آقای مکینتاش مایل بود تامی در کشتی کار کند و افسر شود، اما تامی به درس هنر علاقه داشت و مطالب سیاسی اجتماعی می خواند. او روزنامه و کتاب برای درک می آورد و درک هم آنها را برای عده‌ای از کارگران می خواند. در پایان دوره تحصیلی تامی غیر از درس هنر در بقیه درس ها نمره پایینی آورده بود. یکی از دغدغه های تامی درست کردن پیکرهای چوبی از درک، مادر درک و ماکت معدن بود. یک بار که آقای مکینتاش متوجه شد درک برای کارگران روزنامه می‌خواند، حس متناقضی به او چیره شد. از طرفی عصبانی شد، از طرف دیگر حس احترام خاصی نسبت به درک در او شکل گرفت. روز بعد هنگامی که درک در کپر نبود، آقای مکینتاش به آنجا رفت و به کتاب‌های داخل صندوق نگاه کرد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر، گوش می‌سپاریم. عناوین کتاب‌های توسعه تجارت برده در قرن 18 و رشد و ترقی بنیادهای پارلمانی در انگلستان او را به خنده واداشت. او کتاب‌ها را یکی پس از دیگری زمین می‌گذاشت و می‌خندید. علاوه بر کتاب‌ها، تعدادی جزوه آبی رنگ هم بود. جزوه‌ای مثل قانون استخدام افراد بومی، قانون گذرنامه محلی و غیره. او کتاب‌ها و جزوه‌ها را در تاخچه گذاشت و سپس برگشت تا بقیه چیزهای روی تاخچه را نگاه کند و برای نخستین بار چشمش به تاخچه بالایی افتاد که در آن پیکره‌ها چیده شده بود. در آنجا پیکره مادر درک از بالای سر بچه‌ای که در بغل داشت به او خیره شده بود و بچه کوچولو یعنی دخترش روی پاهایش چنباتمه زده و به او نگاه می‌کرد و در لبه تاخچه پیکره کوچک و پوشیده از خاک درک دیده می‌شد. آقای مکینتاش در حالی که به سختی نفس میکشید خشمش را کنترل کرد و به عقب برگشت تا تصویر روشنی از آنها مجسم کند. پایش به قطعه چوبی که سرازیر گذاشته شده بود خورد و لغزید. برگشت نگاه کرد و تابلویی را که تامی از معدن کنده و رنگ‌آمیزی کرده بود دید. آقای مکینتاش گودال بزرگ، پیکره‌های کوچک سیاهی را که در اطراف شعله‌های آتش تلو تلو می‌خوردند دید و خودش را عصاب دست با پاهای باز در لبه گودال دید که کلاهش در پس سرش قرار داشت. آقای مکینتاش چنان پریشان و خشمگین شده بود که از کلبه خارج شد و به طرف فضای باز رفت. جایی که در میان علف‌ها عقب و جلو می‌رفت و به کپر نگاه می‌کرد تا زمانی که خشم و غضبش فرو نشست. چند روز بعد باز به نزدیک کپر رفت و به آن خیره شد. بله، در آنجا مادر درک ایستاده بود و از روی تاخچه نگاه میکرد. چنان که گویی میگفت بله، یادت میاد؟ این منم. و در کف کفر قطع چوب چهارگوش رنگامیزی شده بود که بیانگر تصور تامی از او و زندگیش بود. آقای مکینتاش یک قوطی کبریت از جیب درآورد. کبریتی روشن کرد. میدانست که بی هدف با کبریت روشن در وسط کفر ایستاده است. کبریت را روی زمین انداخت و زیر پا له کرد. سپس پیپش را پر کرد و گیراند، در حالی که در تمام این مدت به تاقچه و چوب کندکاری شده چهارگوش خیره شده بود. کبریت دوم روی زمین افتاد و ناگهان شعله سفید رنگی برخاست. پاشنه پایش را محکم روی آن گذاشت و خاموشش کرد. اما در ورای عقلش خشمی درونی زبانه کشید و کبریت دیگری روشن کرد و آن را روی قطع چوبی گذاشت و از کفر خارج شد و به سوی فضای باز و میان بوته ها رفت و بیان که به پشت سرش نگاه کند به خانه اش روانه شد، جایی که شام در انتظارش بود. او حیران، عصبانی و متغیر بود و احساس میکرد دلش میخواهد به یکی شهر بدهد که نظر تامی چقدر در مورد او نامنصفانه بود، ولی کسی نبود تا برای شهر دهد و با اندوه مبهمی کم کم آرام گرفت. چند روزی در همین حال هوا ماند تا اینکه با گذشت زمان به حالت طبیعی برگشت. در این وضعیت به رفتارش در گذشته نگاه کرد و آن را نپسندید. نه اینکه از آتش زدن کفر افسوس بخورد، این کار در نظرش اهمیتی نداشت. از دست خودش عصبانی بود که چرا اجازه داده است تا خشم و غضب در کارهایش دخالت کند و همچنین می‌دانست که چنان عملی نتایج خاص خود را در پی خواهد داشت. انتظار می‌کشید و به بی‌رحمی سرنوشت می‌اندیشید که چرا پسری که می‌بایست طرفدار او باشد او را انکار می‌کند و به سخنان توهین‌آمیزی می‌اندیشید که باید به تامی می‌گفت. هنگامی که تامی از مدرسه برگشت، مستقیم به طرف فضای باز رفت و در بالای چال مرچه پشته ای از خاکستر یافت که با باد ریخته و جارو شده بود. درک را در حالی یافت که میان بوته ها روی کنده درخت نشسته و منتظر او بود. تامی پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ سپس ناگهان پرسید: آیا کتابا رو نجات دادی؟ درک گفت: او همه رو آتیش زده. از کجا میدونی؟ میدونم. تامی سر تکان داد و با غم و اندوه و احساس گناهی که گویی خودش آنها را آتش زده است گفت: تمام کتابات از بین رفته، کندکاری ها و پیکرهای تو هم سوخته. تامی در جواب شانه بالا انداخت، چرا که بعد از تمام کردن پیکرهایش دیگر به آنها اهمیتی نمیداد. تامی گفت: حالا میتونیم دوباره کپر رو بسازیم؟ درک با صدای آرامی گفت: همه کتابام سوخته. و تامی دید که چگونه دستش رو مشت کرده و به شکلی غریزی در برابر خشم درک کمی کنار کشید. درک گفت: وقتی بزرگ شدم همه شما رو بیرون میکنم، همه تونو. یه انسان سفید پوست و افجوا باقی نمیذارم، حتی یکی. لبخندی بر لب تامی نشست. نفرت و کینه درک چنان نیرومند بود که صورت خود را برگرداند. روی کنده درخت کنار درک نشست و گفت: من سعی میکنم برات کتابای بیشتری تهیه کنم. درک گفت و او دوباره اونا رو به آتیش میکشه. تامی گفت: ولی الان همه اون چی که در کتابا بود تو مغز توه. درک حرفی نزد. با مشت گره کرده نشست و ساعتها آن دو روی کنده درخت ساکت ماندند و هنگامی که وسط روز مجبور شدند از هم جدا شوند و به دنیای متفاوتشان برگردند، با اندوهی عمیق میدانستند که دوران طفولیتشان به سر آمده و کارهای جدیدتری پیش رو دارند. هنگام غذا خوردن، پدر و مادر تامی کارنامه تحصیلی او را روی میز گذاشته بودند و با حالتی سرزنش‌آمیز با آن می‌نگریستند. تامی نفر آخر کلاس شده بود و امسال در امتحان قبول نمی‌شد و اگر به همین روش ادامه می‌داد سال‌های بعد هم نمی‌توانست قبول شود. مادرش با تأسف گفت: تو پسر باهوشی بودی، چه بلایی سرت اومده؟ تامی با بی‌حوصلگی شانه بالا انداخت، انگار می‌خواست بگوید تنهایم بگذارید. او خود را آنطور که کارنامه‌اش نشان می‌داد تنبل و کودن نمی‌دانست. در اتاقش تخت نقاشی، مداد، چکش و اسکنه وجود داشت. هرگز به خودش نگفته بود که باید هدفی را با هدف دیگری عوض کند، چرا که هدفی نداشت. وقتی آینده‌ای به او پیشنهاد نشده بود که بتواند آن را بپذیرد، چگونه می‌توانست هدفی داشته باشد؟ حالا در 15 سالگی با داشتن والدین سرزنشگری که موجب عمیق شدن نفرت او بودند و با آگاهی از اینکه به زودی آقای مکینتاش کارنامه اش را خواهد دید، آنچه احساس می کرد عبارت از سرسختی محدود و توانی ژرف بود. بعد از ظهر به فضای باز برگشت و اسکناهایش را هم همراه برد. دوباره روی کنده پوسیده و پیر درختی نشست که صبح نشسته بود. او خودش را که جای درک گذاشت فهمید که درک نمی توانست تحمل کند همراه پسری سفید پوست باشد، حتی اگر این پسر دوست قدیمیش باشد. با این همه تمام بعد از ظهر را روی کنده درخت نشست و با اسکناها و چکشهایش انتظار کشید. روز بعد هم درک نیامد. تامی شروع کرد به قدم زدن در اطراف درخت شکسته و روی زمین افتاده و مشغول بررسی آن شد. درخت خیلی قطور بود و ریشه هایش در هم پیچیده و کج بودند. شروع به کندن ریشه درخت کرد. با آن درخت می توانست باز پیکره ای از درک بسازد. آن شب آقای مکینتاش به خانه آنها آمد و کارنامه را دید. چیزی نگفت و به خانه خود رفت. روز بعد باز به خانه آنها آمد تا تامی را ببیند، ولی پسرک آنجا نبود. بنابراین از میان بوته‌ها به طرف چالمورچه رفت و تامی را در حال کار روی ریشه درخت دید. تامی گفت: صبح بخیر، و به کارش ادامه داد. آقای مکینتاش روی کنده درخت نشست و او را تماشا کرد. سپس پرسید: چی درست میکنی؟ تامی گفت: درک. رنگ چهره آقای مکینتاش کبود شد. بعد از دقایقی سکوت پرسید: آیا دوست داری هنرمند بشی؟ تامی اسکنه را کنار گذاشت و طوری به آقای مکینتاش نگاه کرد که انگار میخواست بگوید این هم یک دام جدید است. سپس به کارش ادامه داد. آقای مکینتاش ادامه داد: اگه استعداد خوبی داشته باشی میتونی با اون پول به دست بیاری. من خویشاوندی در اسکاتلند دارم که کارش همینه. او برای مسافرها هدیه و سوغات درست میکنه. میفهمی که؟ لحنش نرم و خوشایند بود. اما تامی گفت: چرا کتابای درک آتیش زدی؟ آقای مکینتاش خندید و گفت: چرا فکر میکنی کتابای او رو من سوزندم؟ تامی گفت: خب میدونم که کار شماست. هم من میدونم هم درک. آقای مکینتاش پیپش رو روشن کرد. مسئله اصلی این بود که تامی نمی‌دانست چرا آقای مکینتاش کپر را آتش زده است. چند دقیقه که دود کرد گفت: سواد چیز خوبیه. چرا فکر می‌کنی من دوست ندارم درک درس بخونه؟ تامی ناباورانه به او خیره شد. آقای مکینتاش ادامه داد: من از درک خواستم از سوادش استفاده کنه و به چند نفر دیگه درس بده، ولی او این کارو نکرد. آیا این تقصیر منه؟ حالا چهره تامی سرشار از ناباوری بود. چند دقیقه بعد که به خود مسلط شد گفت: چرا درکو به جای من به دانشکده نفرستی؟ او خیلی باهوشتر از منه. من باهوش نیستم. به کارنامه‌ام نگاه کن. آقای مکینتاش خواست بگوید: آیا تو به خاطر اینکه من درک رو بفرستم دانشگاه در درس تنبلی کردی؟ ولی به خود مسلط شد و گفت خودت میدونی قضیه چیه، ولی طوری حرف میزنی که انگار نفهمیدی. تامی دیگر به حرفش گوش نداد و به کار خودش پرداخت. روز بعد آقای مکینتاش برگشت و روی کنده درخت نشست و به تامی خیره شد. به تدریج ریشه درخت به شکل درک میشد. آقای مکینتاش با بیمیلی نگاه میکرد، آن را دوست نداشت. ناگهان گفت اگه بوته ها آتش بگیره این هم میسوزه و مورچه ها تمام خوردریزش را خواهند خورد. تامی شانه بالا انداخت، مثل همیشه. برایش مهم نبود که بعد از پایان کارش چه بلایی سر دسترنجش میآید. آقای مکینتاش گفت چرا روی چیزی کار نمی کنی که دوام داشته باشه؟ تامی گفت من دوست دارم. پس نگاه کن، از حالا مورچه ها توی کنده هستن، زمانی که از مدرسه برگردی چیزی از اون باقی نخواهند گذاشت. تامی گفت شایدم کسی اون آتیش بزنه. حالا ساخته تامی تقریبا تمام شده بود، حتی اگر هیچ کار دیگری هم رویش انجام نمیداد کامل و بی‌عیب بود. هیکل بلند و نیرومند درک روی چوب ظاهر شده بود، اما فقط تا زانو، پایین تر از آن هنوز در چوب محو بود. آقای مکینتاش از آن خوشش نمی آمد، طوری که وقتی با آن نگاه می کرد می خواست تبری بردارد و آن را تکه تکه کند یا بسوزاند. تامی هر قدر به چهره متنفر آقای مکینتاش نگاه می کرد در درونش حس احترام بزرگتری نسبت به خودش و کاری که می کرد احساس می کرد. آن شب آقای مکینتاش زیر نور شمع اتاقش نشست و درباره تصمیم گیریش اندیشید. تنها مسئله پیدا کردن راهی برای تبدیل نیروی خلاقه تامی به پول بود. تعطیلات تامی که داشت تمام میشد بار دیگر به آقای مکینتاش گفت تو اونقدر پول دار هستی که میتونی هر کاری بکنی، میتونی درکو به دانشگاه بفرستی. آقای مکینتاش گفت ولی تو میدونی که سیاها جایی ندارن که برن. تامی گفت میتونی اون رو به کیپ تاون یا جوهانسبورگ بفرستی، در این دانشگاه افراد سیاه‌پوست هستند. و در برابر سکوت آقای مکینتاش اضافه کرد تو خیلی پول داری، میتونی هر کاری بخوای بکنی. دوستان عزیز، شب شما بخیر. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب بخش دیگری از داستان بلند چال مورچه نوشته دوریس لسینگ رو با ترجمه ضیاءالدین ترابی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم تا به اینجا رو پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه کتاب شب رو در اختیار بگیرید، به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید، www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پایان ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.